أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس راجع به حجیت سیره عامه بود که از مرحوم آقای بروجردی نقل کردیم که فرمودند روایات اهل بیت به منزله حاشیه بر فقه عامه و سیره عامه هست، و هر کجا که در روایات نقدی به آن وارد نشد این علامت امضاء هست. که از مرحوم آقای داماد هم این نقد شده در کتاب حج جلد 1 صفحه 439، به مناسبت این که عامه اتفاق دارند، در روایاتشون هم هست که احرام از محاذات میقات جائزه، لازم نیست بریم خود میقات، ولو در جایی باشیم که محاذی میقات هست، موازی میقات هست، میتونیم محرم بشیم. ایشون فرمودن که اگر احرام از محاذات میقات مشروع نبود، ائمه رد میکردن. دعوه ائمه این بود که اگر خلافی دیدن رد کنن. این کاشف است که حالا که رد نکردن پس قبول دارن. آقای زنجانی هم این مطلب رو قبول کردن و مثالهایی زدن، مثل اون چه که در کتاب صوم جلد 4 صفحه 401 هست، راجع به این که نفوذ حکم حاکم در هلال مورد اتفاق عامه بوده. یا در کتاب نکاح جلد 8 صفحه 135 میگن قراری نبودن مهریه مورد اتفاق عامه بوده و موارد دیگری که مراجعه بکنید. از اینها کشف کردن که حالا که ائمه رد نکردن پس معلوم میشه آن را قبول دارن. به نظر ما ولو فی الجمله انسان وسوق ممکنه پیدا کنه به این که ائمه یک حکم واضحی را که نزد عامه بود قبول داشتن و الا سکوت نمی کردن، مثل همون طواف حول البیت که از سمت چپ انسان، یعنی من از طرف چپ انسان حرکت می کند دور خانه خدا، برخلاف عقربه ساعت. فی الجمله ما منکر نیستیم، اما این که بگیم ائمه اگر می دیدن عامه یک نظر خلافی دارند و اتفاق دارند بر یک نظر مخالف واقع سکوت نمی کنند، هیچ دلیلی بر این مطلب نیست، بلکه بر خلاف این ما دلیل داریم. در صحیحه خلف ابن حماد کوفی که در وسائل جلد 2 صفحه 272 نقل میکنه، میگه خلف ابن حماد گفت که خدمت امام کاظم علیه السلام در منا رسیدم، مسئله پیش آمده بود، عامه نظری داده بودند، خواستم نظر امام رو جویا بشم. فلتفت یمینا و شمالا فی الفستات مخافت ان یسمع کلامه احدون، فقال یا خلف سر الله سر الله فلا تذیعوه ولا تعلموا هذا الخلق اصول دین الله بل ارضوا لهم ما رضی الله لهم من ضلال. بگذارید اینهایی که پشت به ولایت اهل بیت کردن در گمراهی ابدالدهر بماند. اگر ولایت اهل بیت را بپذیرند آن وقت در فروع دین اونها راهنمایی میکنیم، اما این که بخواهیم فروع دین یک گروه منحرف در اصول را تصحیح کنیم که معایب اینها کمتر بشود ابدا. خود مرحوم آقای بروجردی نقل شده در نهایت و تقریر، نگاه کنید جلد یک صفحه 159، فرمودن که در مسئله اوقات نماز ان تسالم العامه قولا و عملا على استحباب تاخیر لا یکشف عن استحبابه شرعا خصوصا بعد از ظهور فساد اکثر ما تسالم و علی. فاتفاقهم على شيء لا يجدي لنا اصلا. حالا این مطلب هم از آقای بروجردی نقل شده با اون مطالبی که آقای زنجانی نقل میکنن و قطعا هم صادر شده از آقای بروجردی که روایات اهل بیت به منزله حاشیه بر فقه عامه است به مدار جور نمیاد و ما این مطلب را که از آقای بروجردی نقل شده قبول میکنیم. بحث در این است که حضرت اصرار داشت که احکام به اونها نرسد و اونها در ضلال خود بمانند. بحث تقیه نبود، بحث این بود که ارضوا لهم ما رضی الله لهم من ضلال، لا تعلم الناس اصول دین الله. این که ما بگیم چرا از قیاس رد کردن، عرض کردم قیاس پدیده شومی بود که حتی اصحاب ائمه هم چه بسا تحت تأثیر آن قرار گرفته بودند و اساس دین را نابود می کرد. ان السنت اذا قیست محقت دین، ولذا در بحث قیاس و استحسان و اتباع رأی چون انحراف جدی بود کوتاه نیامدن و مخالفت کردن. بگذاریم
برای هدایت اهل سنت رد نمیکنه، ثابت نمیکنه برای هدایت شیعه یا برای
شیعه. اگر قبول کرده فتوای عامه رو که میشه سیره متشرع از شیعه، اما اگر نه فعلا شیعه قبول نکرده و سوال هم نکردن، شاید سکوت ائمه برای اونها کافی بود که بفهمن عمل عامه مورد تأیید نیست. ما چه میدونیم چرا عکسش میگید؟ گاهی سکوت علامت این است که شما یک کاری را قبول ندارید، چون هرگاه دیدن که شما سکوت کردید کشف کردن که یک نارضایتی دارید. این هم ممکن است باشد، منتها مصلحت نمیدانید، تقیه میکنید، که این تقیه یک پدیده بود که ائمه ما مبتلا بودن در رابطه با عامه. بگذارید راجع به سیره متشرع الان که ما میبینیم، مشکل در اینجا هم احراز اتصال این سیره متشرع است به زمان ائمه علیهم السلام. به قول مرحوم شیخ انصاری در مکاسب فرموده که شما میبینید سیره متشرعه بر اینه که در اجناس کم ارزش از کودکان خرید میکنن، اما این سیره ممکنه ناشی باشه از عدم مبالات یا از رأی فقها اتصالش به زمان ائمه ثابت نمیشه. ولذا باید دقت کنیم در این مطلب که این سیره متشرعه الان متصل بوده به زمان ائمه یا نبوده. به قول بحوث چه بسا اگر دقت کنیم بفهمیم سیره در زمان ائمه ممکنه برخلاف سیره در زمان ما باشه، چون تحول در سیره ها تدریجیه، یک روزه که نیست تا بگیم پس چرا ثبت نشده. ممکنه مثلا سیره در زمان ائمه بر این بود که معامله نجاست میکردن با اهل کتاب، بعد یواش یواش یک فقیه تشکیک کرد، گفت نه اهل کتاب معلوم نیست نجس باشن. یک فقیه دیگه آمد گفت نه من فتوا میدم به طهارت. یواش یواش سیره برعکس شد، رسید به این زمانی که مسلمین با اهل کتاب معاشرت میکنن و معامله طهارت میکنن. خدا رحمت کنه آسد یوسف حکیم فرزند مرحوم آسد محسن حکیم، که مرحوم آسد محسن حکیم فتوا داده بود به طهارت اهل کتاب، آسد یوسف گفت یجوز البقاء على تقلید السید الحکیم الا فی هذه المسأله، چون این فتوا موجب ضعف دین مردم شد. شیعه بعد از این که معاشرت کردند با اهل کتاب در لبنان، چون مانع برطرف شد، اینها محکوم به طهارت شدند، این باعث سست شدن تدین شیعه شد. بقاء بر تقلید پدرم جائز است الا در این مسئله. مقصود اینه که به مرور که این فتاوا آمد، سیره شده بر معامله طهارت با اهل کتاب. تهران هم که برید قبلا می نوشتن که مثلا این ساندویجی مال اقلیت مذهبی، اونم برداشتن دیگه. شما نمی فهمی که این ساندویج فروشی صاحبش مسلمه، زرتشتیه، ارمنیه، شما میری از اونجا خرید میکنی. به هر حال این سیره ها به تدریج ممکنه عوض بشه، اینو باید دقت کرد در تشخیص مصادیق سیره. البته یک راه دیگر برای کشف سیره متشرعه نقل ثقات هست، مثل اینکه شیخ طوسی نقل کرده که سیره متشرعه بر عمل به خبر ثقه است، ولی خب متاسفانه این ادعای شیخ طوسی معارضه میکنه با ادعای سید مرتضی و ابن ادریس که میگن سیره متشرعه بر عدم عمل به خبر ثقه است. بگذاریم، کلام واقع میشه در حجیت ظهور. مرحوم شیخ انصاری یک تعبیری داره، فرموده که دلالت ظهور بر مراد متکلم قطعی است، به شرط اینکه احراز کنیم نسب قرینه بر خلاف ظهور نکرده است. در منتقل اصول هم فرمودن همینطور، اگر ما احراز کنیم که مولایی که گفت که رأی جئنی به اسد، مثلا نسب قرینه هم نکرد که مراد من از اسد رجل شجاعه، قد پیدا میکنیم که مرادش همون معنای ظاهر از اسد که حیوان مفترس هست. خب این فرمایش درست نیست، شکی ما نداریم که اگر ما قطع پیدا کنیم که این متکلم به صدد تفهیم یک معنای هست و ملتفت هم هست که معنای ظاهر از جئنی به اسد عند عدم نسب القرینه حیوان مفترسه، با این مقدمه قطع پیدا میکنیم که مراد تفهیمی او حیوان مفترس بود. دقت کنید، اگر من مستمع یقین پیدا کنم که این متکلم به صدد تفهیم یک معنایی هست به من و ملتفت است که از این جئنی به اسدن غیر از جئنی به حیوان مفترسن فهمیده نمیشه، نتیجه میگیریم پس یقین پیدا میکنم که این متکلم قصدش تفهیم این بود که جئنی به حیوان مفترس. ولیکن اولا این صرفا نشون میده که مراد استعمالی و تفهیمی این متکلم جئنی به حیوان مفترسن بوده، اما میفهمونه مراد جدیش هم این بوده، شاید بداعی هزل گفته، شاید بداعی تقیه گفته. وانگهی اگر متکلم متکلم عرفی است، شاید اشتباه کرد که فکر کرد معنایی که از جئنی به اسد تفهیم می شود اون چیزی است که او در نظر دارد. او فکر کرد همه می فهمن از جئنی به اسد، جئنی به رجل شجاع را، اشتباه کرد، چون بحث ما فقط در ظهور کلام مولا که نیست، مطلق ظهور میخواییم ببینیم حجت هست یا حجت نیست. او فکر میکرد از جئنی به اسد همه رجل شجاع میفهمند، ولی اشتباه میکرد، عرف جئنی به حیوان مفترسن میفهمه. قصد پیدا میکنیم او به صدد تفهیم یک معنایی بود، اما اون اشتباه میکرد، فکر میکرد معنایی که فهمیده میشه از این جئنی به اسدن یعنی جئنی به رجل شجاع. راجع به مولای خودمون که اشتباه نمیکنه، بله او به صدد تفهیم یک معنایی بود و میفهمه که معنایی که از این خطاب میفهمن مردم همین معنای ظاهر است، اما کی میگه بداعی جد بود؟ کی میگه مراد جدیش این بود؟ پس این که دلالت ظهور بر مراد متکلم قطعی است که شیخ انصاری فرموده، که انه حجیت ظهور نیاز به تعبد ندارد، این درست نیست.
اشکال
دومه دونست مسئول پس این عمومات ظهورش در عمومه. بله اصلا مولا اگر قصد تفهیم یک معنایی را دارد و میداند که این معنای ظاهر عموم است، پس قصد تفهیم عموم را دارد، اما مراد جدیش هم عموم بود. این را که نمیفهمیم، ضمناً این را بگم، چه بسا مولا توریه میکنه. خود شیخ انصاری معتقده که در مواردی که مولا از عام اراده عموم نکرده توریه کرده، مثل اینکه شما در دستتون تسبیح هست، یکی به شما میگه آقا داری یک میلیونی به ما قرض بدی، شما سریع بدون اینکه اون متوجه بشه تسبیح از دستت میندازی، میگی به خدا قسم دستم خالیه، والله یدی خالیتون. خب به قصد چی اینو گفتی؟ به قصد اینکه او بفهمد که آهی در بساط نداری، اما خودت چرا چه چیزی را اراده کردی؟ اراده کردی که کف دستم خالی است از تسبیح و مانند آن. مرحوم شیخ انصاری میگه شارع مقدسم که عام رو استعمال میکنه و مرادش عموم نیست بلکه مخصص میخواهد برای آن ذکر کند به طور منفصل، او توریه میکنه. خب ما برای اینکه اثبات بشه توریه نکرده مولا، غیر از اینکه باید به حجیت ظن خاص پناه ببریم، بگیم این ظهور ظن خاص است و این حجت است برای کشف مراد استعمالی مولا که با توریه فرق بکنه. و همینطور برای کشف مراد جدی مولا که ان تقیتن این رو نگفته، ان مصلحتن نگفته، ولذا حجیت ظهور حجیت اعتباریه است نه حجیت قطعیه. بگذاریم راجع به حجیت ظهور، عرض کردم اگر نسبت به مراد جدی بگید که روشنه که میشه حجیت اعتباریه، چون دلالت ظهور بر مراد جدی که قطعی نیست. اگر هم همون مراد استعمال رو بگید، خود شیخ انصاری گفت مراد استعمالی متکلم در عام طبق ظهور تصوری نیست، حتی مراد تفهیمی با مراد استعمالی مختلف است. مولا وقتی گفت اکرم کل عالمن، قصدش تفهیم عموم بکند به شما، ولی آن چرا که این خطاب را فانیه در او میبیند مولا عموم نیست. مثل همون توریه که وقتی این آقا میگه یدی فارغتون، قصدش این است که تفهیم بکند به شما که پول ندارم تا به تو قرض بدم. خب بنده خدا مثل اون آقای بزرگواری عمل کن که معمولا از خانومش یک قرضی میگرفت و همین مصلحت، کسی کمک میخواست میگفت خودم هم بدهکارم، خدا میدونه خودم هم بدهکارم، راستم میگفت. یک مبلغی از خانومش همیشه قرض میگرفت که دروغ نگه. خب این میشه توریه. خب شما این ظهور برای این که بگید توریه نکرده دلالتش قطعی است، کجا دلالتش قطعی است؟ بگذاریم. وصف در حجیت ظهور واقع میشه در جهاتی. جهت اول اینه که باید ببینیم آیا حجیت ظهور مشروط است به این که موجب وثوق و اطمینان شخصی بشه. این یک قول که برخی قائلن، میگن اصلا اوغلا عملشون مبنی بر تعبد نیست، اوغلا تابع وسوقن، حالا از خبر ثقه وسوق پیدا کنن عمل میکنن، از خبر غیر ثقه هم وسوق پیدا کنن عمل میکنن، منتها عادتا خبر ثقه مفید وسوق. حتی در ظهورات ادعا این هست که اوغلا از ظهور وسوق پیدا میکنن به مراد متکلم عمل میکنن، و الا اگر وسوق پیدا نکنن، وسوق شخصی پیدا نکنن عمل نمیکنن. این یک قول. قول دوم، گفته میشه که اوغلا در مقام احتجاج تابع وسوق نوعی هم. در اغراض شخصیه، در زندگی معمولی تابع وسوق شخصی هم. بلکه در برخی از موارد مهم حتی وسوق شخصی هم کافی نیست. شما 10 میلیون به زید قرض میدی که فردا بیاره، مطمئنم هستی اگه زنده بمونه میاره، ولی میگی که بی زحمت یک رسیدی به ما بده، روتم نمیشه بگی خب میترسم شب سکته کنی بمیری. میگه خب دنیاست، یه وقت من سکته میکنم میمیرم، بالاخره یه چیزی باشه تو دست ورثه. با اینکه وسوق داری، موقعی دیگه او اگه دعوتت کنه فردا نهار شب از خوشحالی خوابت نمیبره، اصلا احتمال نمیدی که او سکته کنه، اما حالا که 10 میلیون بنده خدا ازت قرض میخواد، تمام احتمالات عالم تو ذهنت میاد، نکنه سکته کنه، نکنه بمب منفجر بشه به شهادت برسه و هاکذا. در اغراض شخصیه اینطوری. قول دوم اینه که در مقام احتجاج بین مولا و عبد و بین مردم، اینجا دیگه وسوق شخصی مطرح نیست، وسوق برای نوع مردم مطرحه. نوع مردم اگر از این ظهور وسوق پیدا میکنن، شما وسوق پیدا نکنید، احتجاج میکنن بر شما، که این نظر آقای زنجانی هست. بله، ظهور هم همین رو میگن دیگه، میگن ظهوری حجت است که مفید وسوق نوعی باشد. قول سوم، این که باید ظهور مفید زن باشد به وفاق. قول چهارم، میگن باید ظهور مبتلا به ظن به خلاف نباشد. اگر شما از این ظهور ظن به خلاف پیدا کنید، حالا اگر رساله آقای وحید رو دامزلو نگاه کنید، مرتب این قید هست، مگر اینکه ظن به خلاف آن حاصل شود. ظهور کلام مالک که من راضیم در ملک من تصرف کنی معتبر است، مگر ظن به خلاف آن حاصل شود. یعنی ظهور مادامی حجت است که ظن به خلاف آن حاصل نشود. حالا مراد ظن شخصی است کما هو ظاهر در کلام آقای وحید، یا نه مراد ظن نوعی است، یعنی ظنی که برای، یعنی چیزی که برای نوع ظن آور باشد. ظن نوعی به خلاف مثلا شهرت، بر خلاف شهرت که اعتبار نداره، مثل اون چیزی که در بحوث راجع به حجیت خبر ثقه گفتن، مشروط است به عدم اماره ظنی بر خلاف. مراد از اماره ظنی اماره غیر معتبره است، ولذا میگن اعراض مشهور اماره ظنی است بر خلاف خبر ثقه، ولذا خبر ثقه از اعتبار میفته. منتها در بعث میگن ظهور فرق میکنه، ظهور حجت است مطلقا، مگر وثوق شخصی به خلاف پیدا کنی با حجیت خبر اسقه فرق میکنه. ولذا در بعث میگن اعراض مشهور از سند موجب سقوط حجیت خبر اسقه است، اما اعراض مشهور از دلالت موجب سقوط ظهور از حجیت نیست، چون حجیت ظهور مطلقه است، مشروط نیست به عدم ظن نوعی به خلاف. آقای سیستانی هم که تو خبر ثقه میگن خبر ثقه حجت نیست، خبری حجت است که وثوق شخصی پیدا کنیم به صدق آن، اما در ظهور میگن نه، همون قول اول ظهور، همون عرض میکنم قول مشهور که ظهور حجت است، این قول که ظهور حجت است مطلقا، مگر وثوق به خطا آن پیدا کنی. خب این اقوال قول مشهورم که روشن شد، حجیت و ظهور مطلقا مگر اینکه وثوق به خلاف آن پیدا بشه. صاحب کفایه نظرش اینه که ظهور مطلقا حجته و دلیلش هم سیره است، فرموده سیره عقلائیه بر عمل به ظهور است و ما قطع داریم شارع از این سیره عقلا ردی نکرده، چون اگه رد میکرد باید یک راه جدیدی باز میکرد برای کشف مراد خودش، در حالی که میدانیم راه جدیدی باز نکرده است و عقلا هم حجیت ظهور را مشروط به ظن به وفاق یا عدم ظن به خلاف نمیدانند. بله اگر مولا به شما بگه برو آب بیار، یک خبر ضعیفی هم باشه که نه مولا مقصودش این نبود که شما بری آب بیاری، اینو به شما گفت برو آب بیار، میخواست پی نخستیا بفرستده، میگه برو کشک تو بساب مثل او، نه این که طرف بری کشک بسابه، اما شما میگی آقا به من مولا گفت برو آب بیار، من چی میدونم؟ شما میفرمایید ظاهرتونم آدم بدی نیست ولی من خیلی شناخ ندارم، احراز نکردم شما ثقه باشید و خبر ثقه باشه و نه. ظاهر کلام مولا این گفت جه به ماه، اگه نری آب بیاری مولا میگه چرا نرفتی آب بیاری، من از تشنگی هلاک شدم، میگیم داشتم میرفتم آب بیارم، اما یه آقای با محاسن کذایی اومد گفت که مولا که گفته جنی، گفت کجا میری؟ گفتم میرم آب بیارم، گفت مولا مقصودش از این که به تو گفته جنی مما اینه که مخواسته پی نخستی ها بفرسته، آب نمیخواد، مخواست از اون جا بیرونت کنه، منم نرفتم آب بیارم، مولا میگه بی خود کردی، من گفتم آب بیار بر میرفتی آب میآوردی. حالا اگر خطاب ظهور ترخیصی باشه، ظاهرش اینه که مولا اجازه داده که ما بریم یک ساعتی استراحت کنیم، مرخصی بمون داده، ما ظن به خلاف پیدا کنیم، حالا امکان فرض اگه باشه ممکنه بگید فرض لازمه، اما امکان فرض نبود، بعد ما رفتیم یه ساعتی استراحت کردیم، بعد مولا گفت نه من مقصودم چیز دیگری بود، میگه مولا ظاهر حرفت این بود که تو به من اجازه دادی برم یک ساعت استراحت کنم، به هر کی بگی اینجور میفهمه از کلام تو، من چیکار کنم؟ به نظر ما این فرمایش که آقای زنجانی فرمودن که اغلا در حجیت ظهور هم تابع وسوق نوعی هم، اگه درست باشه در کلام غیر مولاست، یعنی در کلام کسی است که کلامش صرفاً میخواد طریق باشه به تشخیص مراد مولا، مثل ظاهر خبر زراره، ظاهر حرف زراره اینه که حکم شرعی اینه، اما ممکنه زراره مقصودش چیز دیگه ای باشه. زراره مولویتی نداره بر ما، مولای ما خداست و در طول مولویت خدا پیامبر و ائمه، اما زراره که مولویت نداره، اونو حالا جدا بحث میکنیم. جاهایی که ظاهر کلام مولاست، انصافا این فرمایش های زنجانی درست نیست، افاده وسوق نوعی و حتی ظن نوعی هم معتبر نیست. شما میبینید موارد دیگه هم که ظهور کلام هر شخصی نسبت به اون که مسئولیت با اون مثل مقر، ظهور کلام مقر اون مسئولیت اقرار با اونه دیگه، ظاهرش اینه که میگه من به شما، من به زید 10 میلیون بدهکارم، و عکس میکنیم به ظهور کلامش، میگه ظاهر کلامت این بود که من به زید بدهکارم، میلیونها تومان به زید بدهکارم، میگه نه من مقصودم این بود که بدهکاری معنوی دارم، زربا زربا به من یاد داده بدهکاری معنوی بشتم. مرد حسابی جمع کنی حرفا چیه میزنی، ظاهر کلامت اینه که من 10 میلیون به او بدهکارم. ظهور ولو وسوق پیدا نکنیم، احتمال میدیم راست میگه که میگه بدهکاری معنوی، اما اوغلا اعتنا نمی کنن. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب روزشم. الحمدلله رب العالمین.